شب، آرامش. رادیو تهران، FM 94، AM 1332.
شب‌های تهران، اگر زرد و پژمرده ایم سراپا، اگر زرد و پژمرده ایم ولی دل به پاییز نسپرده ایم، چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ای. اگر داغ دل بود ما دیده ای، اگر خون دل بود ما خورده ای، اگر دل دلیل است آورده ای، اگر داغ شرط است ما برده ای، اگر دشنه دشمنان گردنی، اگر خنجر دوستان گرده ای، گواهی بخواهید اینک گواه همین زخم هایی که نشمرده ای، دلی سربلند و سری سربزیر از این دست عمری به سر برده ای.
زرد و پژمرده ای، ولی دل به پاییز نسپرده ای. چه گلدان خالی لب پنجره، پر از خاطرات ترک خورده ای. سر و پا اگر زرد و پژمرده ای، ولی دل به پاییز نسپرده ای. چو گلدان خالی لب پنجره، پر از خاطرات ترک خورده ای. اگر داغ دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم، اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر داغ شرط است ما برده ایم. اگر داغ دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم، اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر داغ شرط است ما برده ایم. اگر دشنه دشمنان گردنی، اگر خنجر دوستان برده ایم، گواهی بخواهید اینک گواه، همین زرپاری که نشمرده ایم. دلی سر بلند و سری سر بسیم، از این دست عمری به سر برده ایم. دلی سر بلند و سری سر بسیم، از این دست عمری به سر برده ایم. از این دست عمری به سر برده ایم.
سلام، بامدادانتان خوش. اینجا شبهای تهران است، پناه کلمات خسته، خانه خیال و کوچه شعر و موسیقی. من آرش شفویی امشب در کنارتون هستم تا سری بزنیم به یک مهمان قدیمی در خانه شعر فارسی، به غزل، همون قالب دلفریبی که حافظ با اون با ما از اسرار گفت، سعدی با آن عاشقی کرد و مولانا با کلماتش شخصی. قالبی که هنوز هم در لحظه های ما، در استوری هامون، در گوشی هامون، در کافه هامون، در قرار هامون، در خنده ها و بغض هامون زنده است. غزل عروس شعر فارسی است و امشب از غزل خواهیم گفت. این نکته هم بگم که شعر ابتدایی برنامه امشب رو که خوندم از سروده های زنده یاد قیصر امینپور بود که همین غزل زیبا رو با صدای زنده یاد ناصر عبداللهی هم شنیدید. شماره سامانه پیامکی برنامه رو خدمت رو عرض میکنم، 3094. امشب برامون از غزل و از شعر بگید و به ما بگید که شعرهای کدومی که از شاعران غزل سرای معاصر رو به یاد دارید، دوست دارید و اونها رو زمزمه میکنید. 3094 منتظر پیامک های شماست. پس قرارمون امشب این شد که یکی دو بیت از شاعر غزل سرای دوست داشتنی خودتون رو که شعراش رو زمزمه میکنید، شعرش رو دوست دارید، با شعرش خلوت میکنید، به شماره 30094 بفرستید. البته یادتون باشه که امشب هم به دیوان خواجه حافظ شیراز انشالله سری خواهیم زد و تفعالی خواهیم زد با یکی از غزلیات پرشور حافظ.
تو نگاه میکنی کار من آه کرده است، ای به فدای چشم تو این چه نگاه کرده. تو کار من شکوه به ما کرده است، روز ستاره تا سحر تیره به آه کرده چون تو ندر مقابلی، عکس تو پیش رو این هم از آب و آینه خواهش ما کردن است.
خب چند تا از دوستان شنونده و صاحب دل برنامه پیامک زدند. آقای احمد رضا میر یکی دو بیتی نوشتن که احتمالا از سروده های خودشون باشه. با این مطلع سالها جهد بکردی که بخوانی هرچه مکتوب شده، که دستشون درد نکنه. آقای احسان صبری هم همچنین: به کام دل نشود روزگار بی تو مرا، که روز هجر که شب هجران تو شد روز سیاه هم عمر. احتمالاً ایشون هم شعر خودشون رو برای ما فرستادن. خیلی هم عالی، خوشحالیم که شنوندگان صاحب ذوقی داریم. همچنین خانم فریال از شهرک غرب که از شنوندگان پروپاگرز برنامه هستن و به قول خودشون اعلام حضور کردن. سلام، شبتون خوش. بقیه دوستانم منتظر پیامکاتون هستیم. به ما بگید که از شعر کدام یکی از شاعران غزل‌سرای معاصر بیتی رو به یاد دارید، تصنیفی هم که و آوازی هم که لحظاتی قبل قبل از اینکه من خدمتون برسم شنیدید، از سروده های استاد شهریار بود. تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است، ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است. خب در این لحظه از برنامه مهمان عزیز تلفنی داریم از شاعران خوب و البته غزل سرای بسیار چرب دست و خوش سخن، آیه آرش پورعلی‌زاده. آرش جان صدای منو میشنوی؟
سلام بر شما آقای دکتر شفایی.
سلام
بر شما.
بله بله بله، صدای نازنین شما رو میشنوم. انشالله که ایام خوش هست و روزگار به سلامتی. درسته؟
سپاسگزارم آقای دکتر. من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و شنونده های خوب برنامه شما و هر که صدای ما رو میشنوه.
بزرگوارید. از رشت چه خبر؟ از شعرهای شاعران گیلان و البته شعرهای خودتون.
خواهش میکنم. رشت به حمدالله جلسات به راه، البته نه به اون جوش و جوشش سالهای گذشته، اما به حمدالله همچنان استعدادها و چشمه های شعر همچنان در حال جوشیدن هستش و ما با استعدادهای جدید به حمدالله سرکار داریم.
بسیار عالی. من این رو هم خدمت شنوندگانمون بگم که رشت از شعرهایی هست که به خصوص به غزل معاصر و امروز در حقیقت دین داره غزل به اون، به واسطه شعر بسیار خوب و مهم و مطرحی چون هوشنگ ابتهاج، که به هر حال در ایجاد شکل و شیوه و نگاه جدید به غزل تاثیرگذار بود و بیشک یکی از مهمترین چهرهای غزل امروز ایران هست.
بله همینطور هستش که میفرمایید. البته خب جای جای ایران زمین سرزمین غزل و سرزمین شعر هست.
درود. آیا پورعلی‌زاده شما به هر حال از دوستانی هستید که من همیشه شما رو به غزلها و غزلهای خوبتون البته میشناختم و میشناسم. نه این سوال رو اینجوری ازتون مطرح کنم که حالا میخوام در ادامه بازم از همین دریچه به قضیه نگاه کنیم، که وقتی که در حقیقت شروع کردید به شاعری و سرودن، چه نیروی، چه دلیلی، چه گرایشی باعث شد که به سمت غزل بیاید؟ یا اصلا نه این اتفاق ناخودآگاه و جوششی اتفاق افتاد؟
آیتور فرصت خوبیه که من اینو پاسخ بدم، اما چون که به هر حال یه جای دیگه هم اینو مطرح شد و من گفتم، البته فرصت محدود هستش و اصلا این برنامه هم برنامه نیست که در مورد شخص من بخوایم در موردش صحبت کنیم.
خواهش می‌کنم، تجربه شاعرانه شما رو می‌خوام.
بله خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم که من اصلا از دوران دانش آموزی با تجربه داستان جلو اومدم.
بسیاره.
یعنی من حتی در حد مثلا جشنواره های دانش آموزی هم میرفتیم و در کنار بچه های داستان، حتی در حد ملی من به خاطر دارم که مثلا آقای رهگذر اونجا ما به اصطلاح داور جشنواره های ما بودن، آقای رضا رهگذر گوینده ظهر جمعه، برنامه ظهر جمعه با داستان بود. بعد اونجا من به جهت حشر و نشر با بچه هایی که شعر می نوشتن، این در واقع علقه در من ایجاد شد که اصلا به سمت شعر کشیده بشم و البته غزل. و اون روزها روزهایی بود که به هر حال سالهای میانی دهه 70 بود و سالهایی بود که تازه داشت غزل نو کلاسیک سر و شکل می گرفت. اگر به خاطر داشته باشی
بله.
یه کتابی مرحوم
بهمنی، گاهی دلم برای خودم تنگ می شود.
بله بله، که به نوعی کتاب مقدس دوستان شاعری بود که غزل نو کلاسیک، حالا اگر در مقام در واقع مقایسه بخوایم چیز بکنه، حالا نه به عنوان حالا
بله.
این کتاب دست به دست می شد، معرفی می شد تو جلسات اگر به خاطر داشته باشید، و در مقدمه اون کتاب اگر اشتباه نکنم و اگر اشتباه کردم شما تصحیح بفرمایید، که مرحوم بهمنی اونجا میگن که از سر لجبازی هست که همچنان من به اصطلاح
غزل
به غزل ادامه میدم، و اون موقع هنوز این تردید بود در شاعرانی که هنوز در اون دوگانگی و دو قطبی نو و کهنه وجود داشت و گرایش به سمت نو در اولویت بود، ولی خب به هر حال ایشون و مرحوم بهمنی، مرحوم منزوی و بعد جریان‌های دیگه، بچه‌های جوان‌ترها که اومدن جلو و در واقع پیش بردن غزل مدرن‌تر رو، در نهایت به جایی رسید که اگر اشتباه نکنم آخرین کتاب مرحوم بهمنی من زندم هنوز و غزل فکر میکنم، یعنی تردیده تبدیل به یقین شد. اگر بخوایم مثلا به عنوان یه الگوی ایدال این رو مطرح کنیم، به جایی رسیدیم که دیگه گرایش و به سمت غزل رفتن لجبازی نبود، یقین بود. یه همچین چیزی رو من اون روزها از اون روزها به خاطر دارم، از تجربه اون روزها و جلسات اون روزها. البته سختی هم زیاد بود
بله.
توی جلسات دیگه شما اون سالها رو تجربه کردید، سالهای دهه 70
بله.
سالهای سختی بود، همه سلایق بودن و انکار هم زیاد بود اگر به خاطر داشته باشید اون سالها رو، خیلی ها بودن که ما رو انکار میکردن
بله.
و کلن مثلا من یادمه که تو جلسه ادبی بارها گفتن آه شما مثلا میخواید مثلا غزل بنویسید مثل اینی که مثلا رفتید اصفهان سوار دروشی شدید. یعنی
احتمالاً این نگاه توی رشت هم زیاد بیشتر از
بله به نوعی بله توی رشت به نسبت مثلا خب خیلی از شهرها مثلا خراسان
ما در خراسان همچین درگیری کمتر داشت
آره یا مثلا در اصفهان قطعا کم ولی مثلا در شیراز بیشتر بوده یا مثلا در رشت بیشتر بوده این هست بله
و حالا اگر همون دوران دهه 70 رو در نظر بگیریم به هر حال شما گفتید که دوران خاصی بود و یه تجربه های متفاوتی در شعر دهه 70 و دهه 80 حالا هم در قالب غزل هم در قالب های دیگه یعنی در قالب سپید و اینا هم که ببینین اگه ببینید یه جنب و جوش شدید برای در حقیقت اینکه نسل جدیدی داشت می اومد و میخواست خودش رو عرضه کنه و اعلام وجود کنه.
بله.
یعنی میخوام بگم فقط در غزل نبود در قالب های دیگه هم بود. بله. به نظر شما نتیجه تجربه هایی که ما در دهه 70 و دهه 80 داشتیم آیا در برایند کلی در شعر امروز و در نزد مخاطبان به تثبیت جایگاه غزل منجر شده یا نه؟
قطعا من اشارم کردم که الگوی ایدئال قضیه همون مرحوم بهمنی بودن که در آغاز از سر احساس میکردن که گرایش به غزل اصل لجبازیه ولی در نهایت آخری مجموعه البته من تردید دارم که نمیدونم که حالا آخری مجموعهشون بودن
آره ولی یکی از آخری مجموعهشون
آره آخر آره. که غزل فکر میکنن یعنی با یقین به غزل رسید. خب دهه 70 یه دهه خاصی بوده اشاره فرمودید شما به هر حال ظهور اینترنت رو ما در این دوره داشتیم دوره وبلاگ نویسی بود یعنی دیگه ما بچه‌هایی که مثلا در شهرستان بودیم این امکان رو داشتیم که حالا حتی اگر در خانه هم رایانه شخصی نداشته باشیم اگر به یه کافینت هم بریم مراجعه بکنیم و یه صفحه وبلاگ برای خودمون درست کنیم کم کم میتونیم صدای خودمون رو به گوش جاهای دیگه و شهرهای دیگه برسونیم.
بله.
یه حلقه های شکل گرفت اگر به خاطر داشته باشید یه حلقه های شکل گرفت بچه های دانشجویی که از جاهای مختلف می اومدن به خصوص در کرج دور هم جمع شدن.
بله.
یه سری ها توی به اصطلاح شهرهای اطراف خراسان اگر اشتباه نکنم مثلا تو نیشابور تا حدی بعد خدمت شما عرض شد که توی اطراف شیراز خود شیراز نه اطراف شیراز مثلا تو مردشت جریان های مختلف بودن به این نتیجه رسیدن که خب بعد از این که حالا اتفاق افتاد و مثلا غزل نو کلاسیک شکل گرفت و ما چهرهایی مثل مرحوم منزوی و مرحوم بهمنی رو داشتیم حلقه حوزه هنری شکل گرفت و اونجا در حوزه هنری و جلساتی که برگزار می شد قیصر و سلمان میشه گرایش و حتی دیگران هم بودن کسان که امروز هم در قدرت هستن بودن و تاثیرگذار و نقش پررنگی داشتن اونجا گرایش زیادی به سبک هندی و بیدل وجود داشت. خب و این کلن منجر به شکلگیری به اصطلاح غزل نوکلاسی شد. منتها دهه 70 این جوانترهایی که حالا جمع میشدن دانشجو اطراف تهران جاهای مختلف و شهرستانهای خاص که نام بردن به این نتیجه رسیدن که خب میتونیم شکل دیگه هم به غزل نگاه کنیم میشه ردیف ها رو به شکل دیگه استفاده کرد روایت ها میشه جور دیگه به